بسم الله الرحمن الرحیم. صفحه 261 صفحه 18 قال فالحرکت کمال الاول لما بالقوه من حیث هو بالقوه او حصول الجسم فی مکان بعد آخر. بس در مقوله این داشتیم، گفتیم که به مناسبت بحث این وارد کن شدیم، گفتیم انواع کن عند المتکلمین 4 تا هستن، یکی حرکت و دیگری سکون، همچنین یکی اجتماع و دیگری افتراق، که توضیح دادیم فرق این 4 تا رو با هم. حرکت سکون رو گفتیم حالت جسمن بنفراده اما بالمقایسه الالمکان، اجتماع و افتراق رو گفتیم حالت جسمن در حالی که منفرد نباشد. حالا میخواییم از بین این 4 تا حرکت رو توضیح بدیم که حرکت چیست. دو تا تفسیر برای حرکت شده، یک تفسیری که فلاسفه قبول دارن و یک تفسیری که متکلمین طرفدارشن.
سوال فلاسفه
اکوان رو منحصر در 4 تا نمی کنن، متکلمین اکوان اربعه قاعدن. بالاخره حرکت رو هر دو قاعدن، این 4 تا رو هر دو قاعدن، حالا اضافه بر این 4 تا قائل باشن یه بحث دیگه است. حرکت رو هم فلاسفه تفسیر کردن هم متکلمی، و قاضی در این عبارت کوتاه به تفسیر هر دو اشاره کرده. تفسیر فلاسفه این است که حرکت کمال اول است برای شیء که بالقوه باشد. به حیثیت بالقوه هم اضافه کردن، گفتن به حیث این که بالقوه این حرکت رو دارد، این کمال رو دارد. این باید توضیح داده بشه. متکلمین تفسیر کردن حرکت رو به حصول جسم فی مکان بعد مکان آخر. جسم در یه مکانی حاصله، بعد در مکان بعدی حاصل میشه. این حصول در مکان دوم به دنبال حصول در مکان اول تو گفتن حرکت. خب می‌دونید که جسم وقتی از مکان در مکان اول از یک حصول دارد، در مکان دوم از حصول دیگه داره، بین المکانینش هم باید ملاحظه میشه که در وقتی که از مکان اول بیرون میاد بخواد وارد مکان دوم بشه اونم باید حساب بشه. این 3 چیز در وقتی که جسم میخواد حرکت کنه از مکان اول به مکان دوم، 3 چیز مطرحه: یکی حصول در مکان اول، یکی حصول در مکان دوم، یکی بین این دو مکان بودن. این همه باید مراعات بشه. انشاءالله در وقتی که رسیدیم به توضیح کلام متکلمین این 3 مطلب رو رسیدگی میکنه. اما در باره تفسیر فلاسفه توضیح بیشتری لازم داریم که اون رو انشاءالله وقتی به متن به عبارت مرحوم علامه رسیدم توضیح میدم. این عبارت خواجه همون که تحت لفظی معناش میکنه، بیش از تحت لفظی رو باید در عبارت علامه توضیح بدیم. صفحه 261 صفحه 18 فالحرکت کمال اول، این علامه باید توضیح داده میشه. کمال یعنی چی؟ کمال اول یعنی چی؟ لما بالقوه، کمال اول است برای شیء که بالقوه است. خب اینم تقریبا روشنه، شیء بالقوه روشنه. اما من حیث هو بالقوه، این حیثیت باید توضیح داده بشه که چرا میگیم من حیث هو بالقوه. این همه توضیحش لازمه که حالا انشاءالله وقتی رسید به عبارت مرحوم علامه توضیح میده. این تا اینجا تفسیر فلاسفه بود. او حصول جسم تفسیر متکلمینه، یا حرکت عبارت است از حصول جسم در مکانی بعد آخر، یعنی بعد مکان آخر یا بعد حصول آخر فی مکان آخر. حالا برای که مختصرتر باشه میگیم بعد مکان آخر. حصول جسم در مکانی بعد از مکانی دیگر. اقول هازان تعریفان للحرکت الاول من حوال حکما و ثانی للحرکت. اما تعریف الحکما، اما تعریف الاول، یعنی تعریف حکما. خب توجه کنید، تعریف رو ملاحظه کنید. اولا کمال یعنی خروج از عدم به وجود، اینو میگیم کمال. کمال رو مرحوم خواجه در نمط هشتم اشارات همینطور معنا کرد که خروج از عدم به وجود. هر چیز در هر چیزی از عدم به وجود یا از عدم فلان شی به وجود فلان شی، چه از عدم مطلق به وجود چه از عدم مضاف به وجود مضاف، همش میشه کمال. خروج از نقص این نداری به دارایی میشه کمال. خروج از جهل به علم میشه کمال، که جهل یعنی نداشتن علم و علمم یعنی وجود علم. پس هر خروج از عدم به وجودی میشه کمال. وقتی جسم در مکان اول باشد، حصولش در مکان دوم معلوم است. حصولش در مکان دوم معلوم. بعد حرکت که میکنه خارج میشه از اون عدم به وجود، یعنی میخواد معدوم بودنش در مکان دوم رو تبدیل کنه به موجود بودنش در مکان دوم. از حرکت نوعی کماله، چون داره معدومی رو به موجودی مبدل میکنه. یعنی حصول این شی در مکان دوم معدوم بوده، داره این رو موجود میکنه. پس حرکت کماله. بعد خود حصول هم، خب اینو توجه کنید، خود حصول در مکان دوم معدوم بوده، رفتن به سمت این حصول هم معدوم بوده، هر دو معدوم بوده. وقتی تو مکان جسم تو مکان اول ایستاده، هم رفتنش به سمت مکان دوم معدوم بوده، هم حصولش تو مکان دوم معدوم بوده. الان شروع میکنه به رفتن، اون رفتنی رو که معدوم بوده موجود میکنه، بعدن حاصل میشه تو مکان دوم، اون حصولی رو که معدوم بوده موجود میکنه. دو تا معدوم رو به وجود تبدیل میکنه، یکی انتقال معدوم بوده این انتقال رو موجود میکنه، یکی حصول در مکان دوم معدوم بوده این حصول رو موجود میکنه. پس دو تا کمال درست میشه. حرکت که همون انتقال اولین کمال، حصول در مکان دوم دومی کمال. این که گفت حرکت کمال اوله روشن شد، چون جسمی که توی مکان اول قرار گرفته هیچ کدوم از این دو کمال رو نداره، نه شروع به انتقال کرده و نه در مکان دوم حاصل شده. هم انتقال معدومه، هم حصول در مکان دوم معدومه. اول که حرکت میکنه، اون انتقالی رو که معدوم بود به سمت وجود خارج میکنه، بعدن اون حصول در مکان ثانی رو که معدوم بود موجود میکنه. دو تا خروج از عدم به وجود درست میشه، یکی اول یکی دوم. اون اولی رو یکی کمال هست، پس حرکت میشه کمال اول برای جسم، برای چیزی که بالقوه است، یعنی برای جسمی که هم انتقالش بالقوه بود هم حصولش در مکان ثانی بالقوه بود. این بالقوه تبدیل به بالفعل میشه، پس و میشه کمال. تبدیل عدم به وجود یا به تعبیر دیگر تبدیل قوه به فعلیت میشه کمال. حالا ما بالقوه بوده است، هم انتقال هم حصول در مکان دوم، هر دو ما بالقوه بودن، حرکت کمال اول است برای این شیء به قوه، یعنی برای جسمی که دو تا قوه براش بود، یکی قوه انتقال یکی قوه حصول، برای این شیء حرکت می شود کمال اول. بعد میگه من حیث و هو بالقوه، من حیث و تعبیرین های شبه هم خواهد تو قید حیثیت بچیم، قید حیثیت رو برای این میارند که حرکت با سایر کمالات فرق داره. در سایر کمالات شی وقتی از قبل خارج میشه بلفل میشه و بلفل شدن براش هست، اما حرکت اینطور نیست. در حرکت شاید تا وقتی داره این کمالو به دست میاره، نه که حرکت تدریجیست، بازم منو جای قبل هست. یعنی این متحرک هنوز هم در قبل هست تا وقتی به مقصد برسه، بازم هی داره اون معدوم ها رو موجود میکنه، داره قبه ها رو وفل میکنه، پس بازم بالقبه است. این قید من حیث و هو بالقبه داره تدریجی بودن حرکت رو بیان میکنه، یعنی کمال یک کمال ثابتی نیست که اگر از قبه خارج شدید به کمال رسیدید در کمال بمانید، بلکه باز حیث بالقبه ادامه داره. و به همین جهت شخص یک شخص متحرک یا شیء متحرک هنوز ما بالقوه است، از حیث بالقوه بودن این حرکت براش کماله. حصول در مکان براش کماله، ولی اون دیگه بالقوه نیست. نمیگیم حصول فعل مکان، میگیم که حصول فعل مکان برای این شخص بالفعل است، از این جهت که الان بلفل شده کامل شده. اما در حرکت میگیم از این جهت که بلقوه است کامله، یعنی چون حرکت هنوز ادامه داره هنوز قوه هست، پس این کمال است از حیث این که هنوز شیء بلقوه است. اما حصول در مکان ثانی کمال است از این جهت که بلفل شده. حصول در مکان ثانی یه چیزی، اون حاصل شده و بلفل شده، اما حصول، اما خود انتقال یه چیزیست که حاصل نمیشه، هنوز میبینید ادامه داره. پس ذوالکمال یعنی متحرک در بحث ما، حصولش در مکان ثانی میشه بالفعل، ولی حرکتش و انتقالش جوریست که هنوز چون بالقوه است ادامه داره. یعنی چون این متحرک نسبت به این حالتی که اسمشو حرکت میذاریم هنوز بالقوه است، ما حرکت نه که این هنوز بالقوه است، یعنی این حالت رو پیدا نشده، این حالت پیدا کرده، ولی هنوز این قوه و فعل در پیششه، در جلوشه. چون که اینه بهش میگیم از حیث این که بالقوه است کمال حساب میشه، ولی اون حصول از حیث این که بالفعل کمال حساب میشه، حصول در مکان است.
بیشتر این تحرک وقتی که از نقطه اول به مکان دوم حرکت میکنه، این درک مسلسل حرکت میکنه، حرکت برای فعلی میشه. این نسبت به حصول دوم بالقوه باشد، برای تحصیل اون مکان دوم یا نقطه دوم این حرکت میکنه، حرکت برایش فعلیه، برای تحصیل اون مقام دوم این حرکت میکنه، اون بالقوه باشد. زمانی که کمال در حالت حرکت هست.
بله، من همین را عرض کردم که خود اصل حرکت رو این بالاخره واجده بالفعل، ولی طوریست که نسبت به این قطعات هنوز بالقوه است، لذا مثلا حرکت تا قوه نباشه حرکت نیست، باید قوه باشه یه تبدیل به فعلیت میشه، و الا به معنی که قوه تبدیل به فعلیت شد حرکت آرام میگیره. دیگه خروج من قوت الفعل نیست. پس باید خروج من قوت الفعل رو ما دائما حفظ کنیم. خروج من قوت الفعل اگه بخوام دائما حفظ کنیم باید هی استقل من قوت رو نگه داریم. بنابراین حرکت اگر کمال است از این برای امر بالقوه، از این جهت که اون بالقوه بالقوه است کماله. وقتی به فعلیت رسید دیگه کمال نمیشه. وقتی رسیدیم به مقصد اگه بخوام حرکت کنیم مقصد رو از دست بدیم دیگه کمال نیست. تا وقتی که ما به مقصد نرسیدیم حرکت انجام میدیم، پس هنوز چون ما بالقوه هستیم حرکت میکنیم. نمیخوام بگیم حرکت بالقوه است، اون توجه کنید این متحرش بالقوه است نسبت به این حرکت. حرکت که به فعل شروع شد، همین که شروع بشه دیگه اصلا میشه به فعل. میخوام بگیم این متحرک نسبت به حصول در مکان ثانی به فعل، نسبت به حرکت به قوه است. یعنی اگر این حرکت رو یه ذره بخواد در حرکت بخواد به فعلیت برسه، به این معنا که کمالش رو به دست بره، یه حرکت نمی کنه. در حرکت هنوز، یعنی در رسیدن به مقصد هنوز بالقوه است که حرکت میکنه. توجه کنید سه چیز در اینجا داریم، یکی مقصد، یکی متحرک، یکی حرکت. حرکت شروع شده ولی هی قطعه به قطعه بالقوه و بالفعل داره. اول بالقوه است بعد بالفعل میشه، دو مرتبه همینطور. اون حصول در مقصد بالفعله، یکی بیشتر نیست. به اون که رسید کمال ثانی رو بالفعل کرده و دیگه من حیث هو و بالقوه نیست. یعنی متحرک دیگه نسبت به مقصدش بالقوه نیست، نسبت به مقصدش واصل شده به بالفعل شده. نسبت به حرکت تا وقتی داره حرکت میکنه هنوز قوه داره ادامه میده، اصل حرکت درش پیدا شده ولی چون به مقصد نرسیده هنوز بالقوه است. یعنی متحرک بالقوه است، بالقوه است، یعنی به اون فعلیت آخر نرسیده. لذا گفتیم من حیث هو بالقوه. از که در این منحی صحبه بالقوه به نحوی داره تدریجی بوده حرکت نشون میده. حصول در مقصد، حصول در مکان ثانی تدریجی نیست، اما حرکت تدریجیه. این منحی صحبه، منحی صحبه یعنی منحی صحبه، یعنی که این ما بالقوه، یعنی متحرک، متحرک ما بالقوه بوده. این متحرک بالقوه است، از این جهت میبینید که هنوز حرکت ادامه میده. اگر این بالفعل شد دیگه حرکت ادامه میده. ولی من عبارت چه بخونم شاید روشن‌تر بشه. فالحرکت و کمالان اول ما بالقوه من حیث هو و بالقوه، ضمیر هو به حرکت بر نمیگرده چون حرکت بالفعل شده، ضمیر هو به ما بالقوه بر میگرده. از این جهت که ما بالقوه هنوز ما بالقوه است، یعنی این متحرک هنوز نسبت به این کمال بالقوه است، یعنی این کمال رو استیفا نکرده، به آخر نرسونده، لذا همین حرکت رو یادم بده. به محضی که به فعلیت برسونه، به کمال برسونه، به عبارت دیگه استیفا کند، دیگه حرکت نمی کنه. فعلم ان الحرکه حال حصول الجسم فی المکان المنتقل عنه، در حالی که جسم در مکان منتقل عنه هست. مکان منتقل عنه یعنی مکان اول، مکان دوم منتقل الیه، مکان اول منتقل عنه. جسم تا وقتی در مکان منتقل عنه حرکت معدومتون انها، حرکت ازش معدومه، ممکنتون لهو، معدومه ولی معدومه است که ممکن است لهو، یعنی برای جسم. هم حرکت رو ندارد، هم حرکتی رو که ندارد ممکن است دارا شود. خب حالا اگر این حرکت رو دارا شد، از عدم حرکت به حرکت وارد شده، خروج من عدم الى الوجود شده و این کمال. صحیح یعنی حرکت کمال است جسم، یعنی معدومی است که موجود می شود، معدومی است که از عدم به سمت وجود خارج می شود، پس می شود کمال. ثم ان حصول جسم در مکان ثانی حین اذن، یعنی در این هنگامی که جسم تو مکان اوله معدومان انها، از این جسم معدومه، همونطور که حرکت برای جسمی که در مکان اول معدومه، حصول در جسم در مکان ثانی هم برای جسمی که در مکان اول معدومه، بازم ممکنه. این معدوم معدوم و ممتنه نیست، معدوم و ممتنه. فهو و کمال ایزن، پس حصول در مکان ثانی هم که نوعی خروج از قوه به فعلیته، این هم کماله. پس دو تا کمال الان هست که هر دو اول معلومن بعدا موجود میشن. وقتی جسم در مکان اول یعنی منتقل از قرار داره، هر دو امر معلومن، هم انتقال معلومه هم حصول در مکان ثانی معلومه، هر دو معلومه و هر دو میخوان به سمت وجود برن و وقتی به سمت وجود رفتن کمال به حساب میاد. اول چیزی که به سمت وجود میاد حرکته، پس او کمال اوله. دوم چیزی که به سمت وجود میره حصول در مکان ثانی است، پس اون میشه کمال دوم، اون که کمال اوله است. و جسم و فی ترکلهار، ترکلهار یعنی در حالی که در مکان اوله، بالقوه در مکان ثانی است. همونطور که بالقوه متحرکه، بالقوه در مکان ثانیه، وقت این بالقوه رو تبدیل به بالفعل میکنه، هم نسبت به حرکت تبدیل به بالفعل میکنه، هم نسبت به حصول در مکان ثانی تبدیل به بالفعل میشه. لکن حرکت اصل خود کمال این است، پس حرکت کمال اول است، چون اسبق الحرکه اسبق الکمال اینه میشه کمال اول. حرکت کمال اول است، لما بالقوه، ما بالقوه یعنی متحرک، متحرک در اینجا جسم پس بوده، عن الجسم الذی هو بالقوه فی المکان ثانی، جسمی که بالقوه میخواهد در مکان ثانی، جسمی که الان در بالقوه در مکان ثانی است و بعدا میخواد بالفعل در مکان ثانی واقع شود، این ما بالقوه است. ما بالقوه رو توجه کنید چطوری تفسیر کرد. این جسم هم ما بالقوه است نسبت به حرکت، هم ما بالقوه است نسبت به حصول در مکان ثانی، ولی وقتی کمال اول رو میگیره بالقوه میشه نسبت به چی؟ دیگه نسبت به حرکت بالقوه نمیشه، چون حرکت شروع شد، نسبت مکان ثانی میشه بالقوه. لذا ایشون معنا میکنه که حرکت کمال اول لما بالقوه، لما بالقوه اینطور معنا میکنه، یعنی جسمی که قوه بالقوه فی المکان ثانی است، نه بالقوه حرکت داره، چون حرکت رو الان گرفته، داره حرکت رو معنا میکنه، حرکت برای جسمی که متحرک شده. این دیگه نمیتونه بگه حرکتش بالقوه است، حرکت شروع کرده، حصولش در مکان ثانی بالقوه است. پس اگر میگیم حرکت کمال اول است، لما بالقوه یعنی جسمی که بالقوه است، مرادمون از این جسمی که بالقوه است این است که این جسم نسبت به حضور در مکان ثانی بالقوه است، نه نسبت به حرکت بالقوه است. حرکت شروع کرده، نسبت به حرکت بالقوه نیست، مگر نسبت به درجات بعدی حرکت بالقوه حسابش کنید.
خود حرکت
بالفعل شده، ولی تمامش بالفعل نشده، اصلا استیفا نشده که تا آخر بشه بالفعل. اجزای دیگری داره که اونه بالقوه با یواش یواش تبدیل به بالفعل، اصل حرکت بالفعل شده، ولی حرکت در قطعه اول هم بالفعل شده، حرکت در قطعات ثانیه مثلا بالقوه است، حرکت در قطعات بعدی، حالا نه این ثانیه، نگیم حرکت در قطعات ثانیه، حرکت در قطعات بعدی. و این نما قیدنا، ما مقید کردیم این تعریف را به قولمون که گفتیم من حیث و بالقوه، چرا این تقیید آوردیم؟ زیرا حرکت با بقیه کمالات فرق میکنه، تو فارق یعنی فرق داره، مغایرت داره با سایر کمالات. فرقش به چیه؟ به این است که جمعی کمالات وقتی حاصل شدن، ذل کمال از قوه به فعلیت خارج میشه و آرام میگیره، اما حاضر کمال که اسم حرکته، از این جهت که کمال است، مستلزم این است که ذل کمال هنوز بالقوه باشد، چون استیفا نکرده تمام قطعات رو، لذا حرکتش ادامه دارد، پس گویا که ذل کمال هنوز بالقوه است. خب تا اینجا تعریف اول که تعریف فلاسفه بود تمام شد، اما تعریف دوم جامعه متشنده میده و اما ثانی متشلمین اینطور حرف میزنن. از که در باره تعریف متشلمین سه چیز لحاظ شده، یکی مکان اول، یکی مکان ثانی، یکی واسطه بودن بین مکان اول و مکان ثانی.
مسافت
که مثلا انسان وسط این دوتا قرار گرفته یا متحرک ولو انسان نباشه. این ستا رو باید رسیدگی کنیم کدومش حرکته. متکلمی میگن حصول در مکان اول که حرکت نیست، که هنوز حرکت شروع نشده، جست تا تو مکان اول حاصله که حرکت شروع نشده. پس چطوری میتونیم بگیم حصول در مکان اول حرکته؟ حصول در مکان اول قبل از حرکته. پس حصول در مکان اول نمیتونیم حرکت حساب. وسط مکان اول و مکان دوم چی؟ بین مکان اول و مکان دوم میتونیم حرکت حساب کنیم. متکلم میگه اصلا وسط وجود نداره که شما بگید این وسط حرکت هست، یعنی حصول در وسط. وسطی وجود نداره که شما حصول در وسط رو بخواد بگید حرکته. چرا وسط وجود نداره؟ چون اگر بین مکان اول و مکان دوم وسط وجود داشت، اون وسط میشد مکان ثانی و اون مکان ثانی میشد مکان ثالث. فرض ما به هم میخواد. ما فرض کردیم که اون مکان ثانی مکان ثانیه، مکان اول مکان اوله. وسط اینجا تو چیزی نیست دیگه. ولی اگه چیزی وسط این دوتا می بود، یه مکانی وسط این دوتا می بود، اون مکان رو مکان ثانی می گرفت. پس اصلا وسطی نداریم که حصول در وسط رو حرکت حساب کنیم. حصول در مکان اول حرکت نشد، حصول در مکان حصول در وسط هم حرکت نشد، که اصلا وسط نداشتیم. مکان اول داشتیم، حصول در مکان اول هم داشتیم، ولی اون حرکت نبود. در وسط هم ما وسط اصلا نداریم تا حصول در وسط داشته باشیم. پس حرکت نمیشه به حصول در وسط معنا کرد. ناچار باید حصول در مکان ثانی رو حرکت بگیریم. که سه تا حصول بیشتر نداریم. یکی حصول در مکان اول، یکی حصول در وسط، یکی حصول در مکان ثانی. دوباره وقتی شروع کردید باید مکان ثانی میشه مکان اول. دوباره یه مکان بعدی درست میشه مکان که مکان ثالث میشه مکان دوم. باز وسط تصور میشه که وجود نداره. از میکنم که اینو دارم عرض میکنم برای که روشن بشه که مکان اول و مکان ثانی یعنی ذره ذره که حرکت وقتی که یک ذرهش انجام شد از مکان اول به مکان ثانی وارد شدیم، دوباره این مکان ثانی میشود مکان اول برای قسمت بعدی حرکت، دوباره یه مکان ثانی بعدش درست میشه. همینطور ما تدریجا مکان اول و مکان ثانی تبدیل میکنیم. خب این مکان اول که ما میرسیم یا هستیم حرکت توش نیست. وسط هم که اصلا وجود نداره که حصول در وسط رو حرکت بگیریم، میمونه مکان ثانی که حصول درش هست. هم مکان ثانی داریم هم حصول در مکان ثانی داریم. این حصول در مکان ثانی میشه حرکت. دو مرتبه این حرکت ادامه پیدا میکنه، یعنی یه مکان ثانی دیگه پیدا میشه بعد از این مکان ثانی، حصول در اون میشه با حرکت و همینطور حرکت به تدریج ادامه پیدا میکنه. از توجه شدید که متکلم حرکت رو چطوری معنا میکنه؟ حرکت رو حصول معنا میکنه، ولی نه حصول در مکان اول زیرا در اونجا حرکت شروع نشده، نه حصول در وسط زیرا اصلا وسطی نداریم تا حصول در وسط داشته باشیم، بلکه حصول در مکان ثانی. پس حرکت حصول است در مکانی بعد از مکانی. عبارت خواجه من بگید دیگه، حرکت حصول است در مکانی بعد از مکانی. و اما ثانی این تعریف دوم، فعین المتکلمین قالو حرکت حصول در مکان اول نیست، زیرا جسم تا وقتی در مکان اول لم یتحرک بعد و هنوز حرکت نکرده، یعنی تا وقتی تو مکان اول حرکت نشد. ولا یعنی به حرکت حصول در وسط هم نیست، یا به عبارت خودشون لا واسطه بین اول و ثانی، حرکت واسطه بین اول و ثانی هم نیست. که من عبارت خوب من نکردم. ولا واسطه یعنی لا واسطه تا موجودتن بین اول و ثانی، واسطه هم بین مکان اول و ثانی موجود نیست تا حصول در این واسطه را حرکت بگیرید. این لا واسطه رو اینجوری معنا کنید، لا نفیزنسه، واسطه ای موجود نیست بین مکان اول و مکان ثانی شما اون واسطه رو، تا شما حصول در اون واسطه رو حرکت قرار بدید. و الا یعنی اگر واسطه بین اول و ثانی وجود داشت، لم یکن ما فرضنا و ثانیان به ثانی، اون مکان دومی که ما ثانی فرضش کردیم ثانی نبود، ثانی همون واسطه بود و خود لازم میامد، در حالی که ما ثانی رو ثانی فرض کردیم نباید هم خود باشه. پس معلوم میشه بین اول و ثانی واسطه نیست. فهیه یعنی حرکت، حصول در مکان ثانی ساقه، حصول در مکان اول حرکت نگرفتیم، حصول در وسط هم که اصلا تحقق پیدا نکرد، حصول در مکان ثانی رو حرکت گرفتیم. پس حرکت حصول در مکانی است بعد از مکان دیگه است. این تفسیر متکلم. قال و وجود ها در دیگه، آیا حرکت موجود است یا موجود نیست؟ این یه بحثی. اکثر عقلا به اتفاق گفتن موجوده و دلیلی هم بر وجودش اقامه نکردن، گفتن هم به بدیهی. هر کس تو جهان زندگی کنه، تو جهان ماده زندگی کنه، حرکت رو شهود میکنه، به وجدان میابه، احتیاج نداره که با استدلال برای ثابت کنیم که حرکت موجوده. پس وجود حرکت امر بدیهی است، احتیاج به استدلال نداره. اما گروهی وجود حرکت رو در خارج انکار کردن و سه دلیل و انکارشون اقامه کردن، یعنی سه دلیل آوردن تا ثابت کنن که حرکت در خارج موجود نیست. سه دلیل رو مرحوم علامه ذکر میکنه، بعد پشتر عرصه میگه که این دلائل در جایی جاری شده که اونجا جای بداهته و در جای بداهت، در جایی که بداهت هست دلیل کارایی نداره. ما بداهه میدونیم حرکت داریم، حالا دلیل شما هر چی دارش بخواد بگه. نقل میکنن که فخر رازی لب حوض آب نشسته بود، دلیل آورد که آب تو حوض نیست، چندین دلیل آب میکرد تیش رسن نتونی جواب بده. بعد ازش جواب خواستن، یه ذره آب بردش پشید به صورتش، گفت این جواب، یعنی دلیل ها رد نکرد، گفت در مقابل بدیهی دلیل من کارایی نداره، من بر علیه بدیهی دارم اقامه میکنم، دلیل اقامه میکنم. خب معلومه دلیلم با تو، یه لازم نیست جواب بدم. اینجا هم همینطوره، اینا سه تا دلیل اقامه کردن در مقابل امر بدیهی که ما داریم حسش میکنیم. پس معلوم میشه دلیلشون خرابه، احتیاج هم نداره زحمت بکشیم دلیلشون جواب بده. خب دلیل اولشون میخوام، دلیل اول گفتن که حرکت اگر موجود باشد یا تقسیم میشه یا تقسیم نمیشه، یا خارج از این دو تا که نیست، دایره به نفی اثبات داریم میکنیم، یا تقسیم میشه یا تقسیم نمیشه، تقسیم بشه اشکال داره، تقسیم نشه اشکال داره، پس موجود نیست. دقت کنید تنظیم قیاس رو، اگر حرکت موجود باشد این مقدم، یا منقسم است یا منقسم نیست، اینطوری. از این دو تا هم بیشتر نداریم، چون دایره به نفی اثبات در دوران به نفی اثبات ثالث دیگه نداریم. بعد میگیم و تالی به کلا قسمه ها باطل، هم منقسم شدن حرکت باطل، هم عدم انقسامش باطل. نتیجه میگیم فر مقدم که بود حرکت هست باطل، وجود حرکت هست باطل، حرکت وجود نیست. خب اما چطور تالی باطل؟ ما لازم روشنه، اگر حرکت داشته باشیم یا قسمت میشه یا قسمت نمیشه، این ما لازم روشنه. اما تالی چرا باطله؟ این باید اثبات کنه. می فهمد که اما حرکت بخواهد منقسم شود باطله، چون لازم اگر حرکت رو قسمت کنید لازم میاد که ماضی غیر مستقبل باشه، چون وقتی شیء رو قسمت میکنید دو قسمش با هم فرق میکنه، این دو قسم دو قسم مقسم هم و با مقسم ارتباط دارن، یعنی مقسم مابل اشتراک این دوتا است، ولی این دوتا از مابل امتیاز درست شدن، پس دو قسم قسیم همه در خوندید که اقسام قسیم یک دیگر و ما هم سازگار نیستن. اگر شما تقسیم کنید حرکت رو، قسم قبلیش با قسم بعدیش مقایرن و قسیمن، ناسازگارن، وقت لازم میاد که قسم قبلی که ماضیه با قسم بعدی که موضوع مستقبله یک چیز نباشه، یک ماهیت نباشه، در حالی که هر دو یک ماهیت هست، در حالی که هر دو یک چیز هست. یعنی ماضی با مضارع هیچ فرقی نداره، در حالی که اگر حرکت رو تقسیم کنید دو قسم درست میشه که این دو قسم باید با هم فرق کنن. وقت لازمش اینه که ماضی با مستقبل فرق کنه، در حالی که ماضی مستقبل فرد و ماهوری نداره. نبته دلیل خیلی کامل نیست، بیشتر این هم نمیشه توضیحش داد. ماضی مستقبل فرق ندارن، در ماهیتشون فرق ندارن، در گذشته بودن و آینده بودن که فرق دارن. ما که بیش از این فرق ادعا نمی کنیم. ما حرکت رو تقسیم می کنیم به ماضی و مستقبل، دو قسمشون فرق می داریم. در چی فرق می داریم؟ در زمان بودن نه، در ماهیت زمان نه، در این چیزی گذشته است که آینده است، در این فرق می داریم. به بیش از این فرق هم احتیاج نداریم، تقسیم ما همین فرق رو که داشته باشه کافیه. این من از باب این که دیگه نمیتونستم توضیحش بدم ناچار شدم بگم، ولی لازم نیست اشکالات گفته بشه. همونطور که خود علامه نگفتم ما لازم نیست بگیم. من چون دیدم نمیتونم توضیح بدم، هرچی میخوام بگم ماضی با مضارع نباید فرق کنه نمیشه، بذار این توضیح بدم. خب پس اگر بخوام قسمت کنیم حرکت رو، لازمش اینه که دو قسم ماضی و مستقبل پیدا کنیم و این دو قسم با هم فرق کنن، در حالی که فرق ندارن. و اگر تقسیم نکنید حرکت رو، حرکت قابل قسمت نباشه، جز الهیت اجزا ثابت میشه. چون جز الهیت اجزا هم همینه دیگه، جز الهیت اجزا اینه که این جز از این جز جدا نمیشه. یعنی این جز، حالا این که گفتم این جز از این جز جدا نمیشه تسامح، یعنی این جز نمیشه جدا کرد، نه از اون جز جدا نمیشه، چون یه جزه، یه جز نمیشه قسمتش کنی. خب اگر این حرکت هم نشه قسمتش کنی، معلوم میشه جز الهیت اجزا است که قابل قسمت نیست. یعنی شیء الهیت اجزا است، اگر حرکت رو قسمت نکنی شیء الهیت اجزا درست میشه، در حالی که ما شیء الهیت اجزا رو اجازه نمیدیم، حتی ریزش هم کنید الهیت اجزا نمیگیریمش تا چرسه اینکه درست باشه. پس اگر بخوای حرکت رو قسمت کنی، لازم میاد که ماضی مستقبل فرق کنن، در حالی که فرق نمیکنن. اگر بخوای حرکت رو قسمت نکنی، لازمش اینه که ما شیء غیر منقسم داشته باشیم، شیء مادی غیر منقسم داشته باشیم که اینم اجازه نمیدیم. پس تالی به هر دو قسمش میشه باطل. وقتی تالی باطل شد، باید گفت مقدم هم که وجود حرکت باطله، پس وجود حرکت نداره. این اشکال اول این گروهه. اشکال دوسرشون رو باید که نیست حالا و وجودها ضروری، یعنی وجود حرکت ضروری و بدیهی است، به تجربه اثبات نداره. عقول و اکثر عقلا اتفاق دارن بر این که حرکت موجود است و ادعا کردن ضرورت رو فیزاله کنه در وجود حرکت. در وجود حرکت ادعا دارن که ضرورت هست و گفتن این یه امر ضروریه، به احتیاج به استدلال نداره. و خالف هم مخالفت دارد با اکثر عقلا جماعتی از قدما مثل زینون و اتباع زینون که اینا هم از ثلاثه قدیم بودن. قالو انها لیست موجودتن، اینا معتقد شدن که حرکت موجود نیست و صدر و نظارش به وجوه هم و مدعاشون که نفی حرکت دلائلی اقام می کردن. دلیل اولشون اینه، احدها یکی از اون دلائل اینه که حرکت اگر موجود باشد، این مقدم لکانت اما منقسمه، بعدش هم میگیم او غیر منقسم، اینم تالی. وقتی میگه تالی هر دو قسمش باطله، نتیجه میگیره پس مقدم باطله. اما چطوری تالی باطله؟ قسم اولش اینجوری باطل میکنه، میگه لکانت اما منقسمه که اگر منقسم شود، یعنی حرکت منقسم شود، فیکون الماضی غیر المستقبل، باید ماضی غیر مستقبل بشه، در حالی که ماضی و مستقبل فرق نداره. پس اگر حرکت قسمت بشه باید ماضی غیر مستقبل بشه، و این که ماضی غیر مستقبل باشه باطله، زیرا ماضی این مستقبل که هر شاید این ماضی از زمانی غیر مستقبل، از ماهوی غیر مستقبل، از ماهوی این مستقبل. یعنی اینا میگن باید ماضی و مستقبل این هم باشه، نه باید فرق کنیم. وقتی فرق شد معلوم میشه تقسیم باطله. ما جواب میدیم که باید فرق کنیم، فرق هم داره، فرقش در ماهیتش نیست، در اون گذشته و آینده بودنش. او غیر منقسم، یا این که این حرکت قسمت نمیشه، این شق دوم تالیه. اشکالش اینه که فیلزم ترکب حرکت از اعضای رایت هست. دو تا لازم، یعنی دو تا تالی توی این قیاس ها بود، تالی رو لازم هم میگیم، دو تا لازم توی این قیاس ها بود. حالا میگه و لازمانه باطلان، هر دو لازم باطلان، یعنی هر دو تالی باطله. ما گفتیم و تالی به چلا شقیه باطلی، میگه و لازمانه باطل، دو تا لازم هر دو باطل، این دو تا تالی هر دو باطل. وقتی دو تا تالی هر دو باطل شدن، مقدمشون باطل میشه. مقدم وجود حرکت بود، وجود حرکت باطل میشه. این دلیل اولشون. دلیل دومش اینه که حرکت اگر میخواد موجود باشه کجا موجوده؟ وقتی متحرک توی مکان اوله موجوده، یا وقتی متحرک در مکان دومه موجوده، یا در مرکب منهما موجوده؟ وسط که نداریم، گفتیم هر می خود فهمیم که بین مکان اول و مکان ثانی وسط نداریم، یه مکان اول و یه مکان ثانی. حرکت در وقتی که متحرک تو مکان ثانی تو مکان اول است موجوده، یا وقتی که تو مکان ثانی است موجوده، یا وقتی از مکان اول تا مکان ثانی رو داره پوشش میده موجوده، یعنی در مرکب موجوده. کدوم یکی از این ستا دیگه فرض دیگه نداریم، نمیتونیم بگیم در وسط این دوتا موجوده. یا باید در مکان اول موجود بشه، یا در مکان ثانی موجود بشه، یا وقتی متحرک تو مکان اول و دوباره در مکان ثانی میشود، در این فاصله و در این مجموعه موجوده. جواب میدن در مکان اول، در وقتی که متحرک در مکان اول است که حرکت موجود نشده، مثلا شروع نشده، اصلا نمیشه گفت حرکت در مکان اول موجوده. در مکان دومی که میشه توقف میکنه، این حرکت تمام میشه. در وقتی حرکت تمام شد بازم موجود نیست. حرکت تمام میشه، البته ممکنه حرکت بعدی رو دوباره شروع کنه، اون یک جداست دیگه، اونم دوباره همین عقل کلام درش میکنه که در مکان اول موجوده، در مکان دوم حرکت در وقتی که این شخص در مکان اول موجوده، یا حرکت در وقتی که این شخص در مکان دوم موجوده. این عقل کلام رو همه جا داریم. پس حرکت در وقتی که متحرک در مکان اول است باید موجود باشه، یا حرکت در یا وقتی که متحرک در مکان ثانی است باید موجود باشه، یا وقتی که متحرک در هر دو مکانه باید موجود باشه. در مکان اول گفتون که وقتی که متحرک در مکان اوله حرکت موجود نیست، وقتی هم که متحرک در مکان دوم حرکت تموم شده باید موجود نیست. وقت اگر بخواید در مرکب منهما بگید حرکت موجوده، اگر در جز جز این مرکب حرکت موجود نبود، توی مرکب چطوری حرکت موجوده؟ تو جز اولش حرکت موجود نبود، تو جز دومش موجود نبود، وقت در مرکب از این دوتا چطوری میشه حرکت موجود باشه؟ از توجه یعنی حرکت موجود نیست، نه در وقتی که متحرک در آن اول در مکان اوله، نه در وقتی که متحرک در مکان دومه، و نه در وقتی که در این مکان اول دوم رو که یک مکان مرکب هم تهیم کنه. از ثانی انن حرکت لیستت یعن حصول در مکان اول، زیرا جز مینه زن، یعنی در مکان اول لم یه تحرک بده، هنوز حرکت شروع نکرده. که شما بگید کون در مکان اول یا حصول در مکان اول حرکته، ولا فی المکان ثانی، حرکت در وقتی که متحرک در مکان ثانی هم هست حرکت نداره. چرا حرکت نداریم در مکان ثانی؟ در وقتی که متحرک در مکان ثانی باشه، زیرا حرکت انتهت و انقطعت، در مکان ثانی حرکت قطع شده. ولی مجموع، یعنی حرکت در مجموع مکان اول و مکان ثانی هم حاصل نیست، زیرا که ممکن است دو جزء این مجموع حاصل شود با هم در وجود. تو جز این مجموع نمیتونه حاصل شود تا مجموع حاصل بشه. فلا تکون موجودتن، پس حرکت موجود. این فلا تکون تفریه بر هر سه فرضه. وقتی فرض کردیم که حرکت در مکان اول نیست، یعنی حرکت در وقتی که متحرک در مکان اولی، گاهی من خلاصه میکنم میگم حرکت در مکان اول نیست، یعنی حرکت تا وقتی که متحرک در مکان اول وجود نداره، حرکت در وقتی هم که متحرک در مکان ثانی وجود نداره، حرکت در مجموع هم که برای خود وجود نداره، فلا تکون موجودتا، پس حرکت اصلا موجود نیست. این هم دلیل دومشون. اما دلیل سوم، دلیل سوم اینه که هر چیزی که میخواهد موجود باشد باید واحد باشد. حتی کسی اگه بخواد موجود باشه باید یه عنوان واحدی بهشون بدید، جمعشون بکنید تا بگن موجودی. حتی مثلا اشاره که کثیره، تا تحت عنوان اشاره نبرید موجود نیست، واحد موجود نمیشه. واحد موجوده، کثیر موجود نیست. وقتی کثیر رو تحت عنوان واحد بردید و واحد کردید موجود میشه. بنابراین هر موجودی باید واحد باشه. این روشن. در حالی که حرکت واحد نیست، حرکت واحد نیست، یعنی واحد نمیشه که بشه بگیم واحده، حرکت واحد نیست پس موجود نیست. نه، ببینید ابتدا ثابت کرد که هر موجودی باید واحد باشه، بعد میگه که چون حرکت واحد نیست پس موجود نیست. یاد گفته میشه از ثالث اندن حرکت لیست واحد دادن فراتخون موجود دادن. عبارت اینه الحرکه لیست واحدتن و کل موجوده لابدن یکون واحدن. حالا برعکس میدون دوتو مقدمه رو بهتره، کل موجوده لابدن یکون واحدن و الحرکه لا تکون واحدتن، نتیجه اینه که فلا تکون موجودتن. مرحوم علامه میفهمد این سه تا استدلال در مقابل حکم ضروری فلا تکون مسمومتن قابل شنیدن نیست، ما بهش توجه نمی کنیم و اهمیت هم نمی دیم، هیچ کدوم از دلیل رو قبول نداریم زیرا در مقابل امر ضروری قائل شده. این بحث هم تمام شد. بحث بعدی ما این است که حرکت احتیاج به 6 چیز داره: مبدا، منتها، فاعل، غایت و چیزایی که دیگه باید گفته بشه که از میکنه در جلسه آینده انشاءالله بیان خواهد شد.